تاریخ رمضان سال 1353 هجری شمسی، موضوع جبر و اختیار، قسمت اول.
الحمد لله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ربي يسر ولا ربي يسر ربي سهل ولا تعسر يا رب العالمين. پروردگارا این موضوع بحثی را که ما شروع می کنیم خودت کمک فرما و به ذهن ما و به زبان ما مسائلی را و موضوعاتی را به جریان بینداز که واقعیت داشته باشد، خیالات نباشد و استعداد و ذکاوت ما را درباره این مسئله حیاتی و سرنوشتی خودت شکوفان بفرما. موضوعی که برای چند شب مطرح شده که بحث بشود جبر و اختیار و سرنوشت است. دلیل این که این مسئله انتخاب شد سوالات فراوانی که در این باره می شود، خیلی فراوان و گویا مسئله همون طور که اهمیت دارد در واقع در ذهن مخصوصا جوانان هم به همون اهمیت منعکس است. از خدا توفیق می خواهید اون چرا که می دانیم اون چرا که میدانیم با نیت خالص بتوانیم عرض کنیم و اون چرا که نمیدانیم خداوند اونها را بر ما روشن بسازد. این بحث جبر و اختیار برای این که تا آخر حساب دستمون باشه، به طور اختصار اول ما اینا تعریف کنیم و بگوییم این مسئله یعنی چه؟ انسان مجبور است یا مختار است چه معنا دارد؟ معنای این که مجبور است یعنی عللی، عواملی، انگیزه هایی به وجود میاد که سرنوشته کار آدمی را، سرنوشت شعور بشری را تعیین قطعی می کند و هیچ راهی برای دخالت اختیار و آزادی نمی گذارد. جبر، چنانکه آتشی بیفتد روی ماده قابل احتراق به طور جبر خواهد سوخت، انسان هم در کارهایش روی عوامل و عللی که به وجود میاد که از درون که از برون، از تاریخ، از محیط، از جنهای ارثی و اینها دست به هم میدهند و سرنوشت و تکلیف کار را روشن میسازند. این معنای جبر در اصطلاح عمومی، یعنی یه معنای عمومی جبر برای این که مقدمه بحث قرار بگیره کافی، این مقدار کافی. بعد تا پیش برید کم کم دقیق‌تر میشه مسئله، ولی همین مقدار کافیه. معنای این که انسان اختیار دارد چیه؟ بعد همینطور به طور عمومی اختیار را تعریف کنید تا برید پیش برید. معنای این که انسان اختیار دارد این است که بعضی از کارهای آدمی بعضی از کارهای آدمی مستند است به من و شخصیت خود او و عوامل و علل دیگر، توانایی ایجاب 100% اون را ندارد، بلکه این شخصیت است این کار انجام میدهد. یعنی هر اندازه که شخصیت آدمی، من آدمی، نظارت و تسلط خود را بر کار بیشتر حفظ کند، اختیارش بیشتر است. مشکل تلقی نشود، کم کم انشاءالله توضیح میدهیم که معنای این چیست. دوباره از میکنم، چون پایه مباحث بعدی ما همین کلمه است، تعریف اختیاره. ببینید یک دفعه الان یک صدای غیر عادی ما از خیابان میشنوید، یک بود این جهید، این کار ما اختیاری نیست. عامل 100% که اون صدای غیر طبیعی بود و اینم رفلکس بازتاب این انعکاس، اینجا مثل اختیار در کار نیست. نبض شما حرکت می کند، قلب شما حرکت می کند، خون در جریان است، نگاه می کنید اشیا منعکس میشه به وسیله ذهنش، چشمهای شما در ذهن مغزتون، جبری اینها، هیچ کس در جبری بوده اینها شک نکرده. مثل قد و قامت ما، رنگ چشم ما، رنگ ابروی ما، اینا در اختیار ماها نبوده، مربوط به تکوینیات است. و همچنین در مواقع ضروری غذا باید بخوریم، تنفس از هوا بکنیم، تولد ما، ورود ما از دروازه هستی، خروج ما از دروازه هستی، اینا در اختیار ما نیست. بحث ما در اینها نیست. اختیاری که مطرح میشه عبارت هست از اون حالت روانی که انسان در اون حالت به دو قطب مثبت و منفی کار تسلط داره، نداره داره شخصیت و تسلط داره. درست میسیم که دستش رو کلید برقه، شخصیت، شخصیت، من، من، شخصیت. تکرار میکنم به جهت این که مکتبهایی که برای انسان شخصیت سراغ ندارن بحثی اختیارم نکنن، نمیخواد بحثی کنن و اثبات کنن که بشر اختیار ندارد. اصلا این بحث غلطه، چون موضوع اختیار موقعی مطرح که ما به انسان شخصیتی قائل شویم، انسان خمیر مایه این در درون داشته باشه، و اما اگر میعان و این اطافش در بادپای عوامل و محیط و اجتماع، تاریخ و زنجیرهای گوناگون جبر اسیر است و محاصر است و شخصیتی در او وجود ندارد، بحث لغو از جنگ. لذا تکیه روی شخصیت و من آدمی، کار اختیاری از انسان با شخصیت صادر می شود. کاری که از روی اختیار صادر شود از آن کسی که قدرت اداره کار به طور مثبت یا منفی را در اختیار خود داشته باشد. چقدر کارهای انسان اختیاری؟ 1%، 2%، 10%، 50%، 99%، هیچ میراث نداری. فقط وابسته به این است که شخصیت در چه اوج از مقام انسانیت است، چه مقدار قدرت دارد عوامل و علل را توجیه کنه، جا به جا کنه. این بحث به اینه. به همین جهت باید گفت اسف‌انگیز است که اکثریت چشمگیر بشری از این نعمت عظمای خداوندی به نام اختیار که انسان در اونجا شبیه به خدا می شود محروم می ماند. شخصیت نیست، چیزی نیست که دست روی کلید بگذاره، کار را قدرت و نیروی کار و توجیه کار را در اختیار داشته باشه. اجازه یه مثالی بذاریم که اون حالت بر ابهامی که در ذهن جوانترها مشهد باشه او بطرف بشه. غالبا ملاحظه فرمودید در مثالهایی که در این بحث جبر اختیار میزنن خیلی مثالهای دم دستی درشت با مثالهای خیلی بزرگ میارن میدان، ماشاءالله ماشاءالله خیلی با سرعت یقین قد پیدا میکنن و تشکیل مثال روشن میکنن. بفرمایید ببینیم بر این که من از اینجا که بلند شدم رفتم دوستم را ملاقات کنم، درجه محبوبیت دوست من در نظر من اگر 100% بود که من را نمی افتادم نمی رفتم. پس عامل حرکت من به طرف دوست همون علت 100% محبوبیت دوست و رفتم. اینجا دیگه اختیاری است که و خوشا به حالشون که با این مثال قانع میشه. با همین مثال بعد راست میگه میگه بگر ما دقت کردیم آبله 100% میخواد و محبوبیت دوستش یا خرید اون کتاب، اون کتاب براش مطلوب بود 100% را افتاد جلت تمام رفت خرید. میگه چی میگید دیگه؟ مطلب نداریم اینجا. این را دقت نمی کند که مثال دیگری هم داریم. یک قاضی با شرافت، یک دادرس با شخصیت، متهمی در جلوی چشمان او مطرح است. آیا قاضی بوده یا قاضی کس دیگری بوده؟ در اینجا دقت کنید، اگر این قاضی داور است و دادگر است، دقت بفرمایید چه مقدار تسلط خواهد داشت به عواطف خود، به احساسات خود، به خیالات و تداعی معانی های خود. یک پارچه شخصیت درونی حاکم مطلقش است در تشخیص که این متهم مجرم است یا مجرم نیست. به تمام معنا شخصیت داره کار انجام میده. اگر قاضی باشرفی باشد، اگر داوری او بخواهد دادگرانه باشد، کارش کار شخصیته. منش دقیقا مشرف و مسلط است به پرونده‌ای که در روی چشمانش قرار گرفته است. یا یک هنرمند و یک مینیاتوری که دقیقا میخواد یک نقشه پرمعنا و یک تابلوی پر از مفاد و پر از مطلوب را به روی صفحه بیاورد. یک هزارم نقطه رنگ یک اراده مستقل داره براش. همش را شخصیت زیر نظر گرفته، همه اینها را داره دقیق توجیه میکنه. یه مثال های دمیرستی ها رها کنید، موضوع بالا. کجا با این مثال های پایین قانه بیشید و تکلیف این مسئله بزرگ بشری را روشن میکنی؟ به این زودی ها نمیشه. خب رنگ رزی نیست مسئله جبر اختیار. در اون جاهایی را توجه بفرمایید که اراده آدمی روی کار، روی عمل که میخواد انجام بگیره، اراده آدمی در یک هزارم ثانیه در جریانه. من رفتم دوستان ملاقات کردم، بفرمایید ببینم علت داشت یا نداشت. این طور که شما میفرمایید مطرح نکنید، وقت خود دارم نگیرید و حیزه مغز را هم انرژی را بی خود صرف نکنید. مطرح خیلی دقیق تر از اینه. ور بود این جبر، جبر آمنی، جبر اون اماره خودخامنی. بحثی جبر هم رو سواش کردی ما خیلی هست در اینه. خودی جبرم یه دفعه یکی از رفقای خونسوقی گفت یه دفعه سرانی کرد، وقتی سرانیش تمام شد به من گفت کیفور بود سرانی. گفتم والا اولش که خیلی بد بود، آخرش به رسوایی کرد. کتاب را از اول بد نکردی، آخرش رسوایی دولت بشه. این جبر کجای بگم؟ از کنم که ما دو پرونده در همین شب اول جلسه دلم میخواد که این دو پرونده دقت بفرمایید درباره بحثی جبرسیار داریم. یه پرونده علمیه، فلسفیه، یه پرونده عملی خارجی. این دو پرونده اگر از هم جدا بشه این مسئله مثل خوره مغزی هیچ کسا نخواهد خورد. غالبا آقایان این دو پرونده را جدا نمی کنیم، مخلوط میشه و میگیم بعد آقا ما در مقابل این مسئله زانو زدیم، از من اکنون طبعه صبر و دل و هوش مدار، این مسئله ما را کلافه کرد. این اشتباه. اگر این دو عرشبت مسیر را یا این دو پرونده را بکنیم از هم تصدیق کنیم، هر دید این مسئله شما را نخواهد رنجون، شکنجه مغزی به شما نخواهد داد، این مسئله زجر مغزی نخواهد داد. پرونده علمی، پرونده عملی. پرونده علمیش، فلسفیش، مبانی عالی مذهبیش، این پرونده را نبندید چنانچه قبلیان نبستن، یا باز کردن برای مباحث شماها، اظهار نظر شماها، اندیشه شماها. شما هم در این دست نگویید من باید مسئله جبر و اختیار را 100% از همه جهات روشن کنم، دو دستی بدم به نسل آینده. این توقعی نشدنی و بیجا. هر کسی تمی داخته شوخی بکنه. بگذارید این سیستمش باز بمونه برای فکر و برای اندیشه. اختیاری که من به شما اثبات خواهم کرد ممکنه به در شما نخوره. طعم خود اختیار را از در علمی شما باید خطوب بچشید. بگذارید بحث سیستمش باز باشه. متفکران و آنان که در باری انسان کاری دارن فکرشو بکنن. اما پرونده عملیش، پرونده عملیش مسئله را تصفیه میکنه و نمیگذارد شما بگویید حالا که من از نظر علمی این مسئله نفهمیدم پس من در کارهایم احساس مسئولیت نخواهم کرد، پشیمانی در بدیها نخواهم داشت، مسئله شخصیت را مطرح نخواهم کرد، برای اینها همه مدار اختیار است و اختیار مبهم مونده از نظر علمی. این حرف را نمیتید بزنید. چرا؟ برای اینکه پرونده عملی مسئله به طور روشن و محسوس در دیدگاه شما هست. ورق بزنید بگید تکلیف کنید چه درباره مسئله عملا از در عمل خارجی. این مسئله را من بارها عرض کرده ام برای اونهایی که اطلاع سابقی از این مثال ندارن این مثال را دقیقا در جد داشته باشن. دوران اوائل تولد ما یه نکه پستان مادر ما را اشباع می کرد، تمام بود کارا، تمام. درست است دیگه. احساس گرسنگی بود و تماس لبهای ما با نطق پستان مادر، من جز من جهان قیجان همش تمام شد. بگم که این یکی میخواست که مست کنه، لمس کنه لبانش را، وسیله باشه برای تغذیه. شیر شد دیگه. دیگه چی میگی؟ چند ماه دیگر یا به اصلاح یک سال دیگر که مسئله قضا میاد تو کار، یواش یواش یه بعد دیگر از انسان باز میشه و معلوم میشود که فقط از یه نکر پستان مادر نیست، موضوع دیگری هم هست که این خواهد خواست و اونم اجابت خواهد کرد به نام قضا. یواش یواش اسباب بازی، اسباب بازی چه ها، اسباب بازی میاد یه بعد دیگر از من و شما باز میکنن. عروسکی مطرح هست، توپ کوچکی مطرح است، کتاب اصلی مطرحه و از این دستگاه بازیچه است با بازیچه. یه بودی هم از شخصیت ما این اسباب بازی ها قشنگ باز بکنه. یه مقدار میگذره آبا کلا، آبی کلا، به ا، ته ا، یواش واش بابا آبداد مطرح میشه. تدریجا یک بودی دیگر از تراگیری ما باز میشه. یواش یواش میبینید پستان مادر را میبینید هیچ تحرک ندارید. پستان مادر نابود نشده هستا، ولی دیگر شما را تحریک به خود نمی کند. شما را دیگه جذب نمی کند. پستان مادر وجود دارد، شما شخصیتون بالا رفته. موجودیت شما قدرت بیشتری به دست آورده که میتواند در این در اختیار 100% پستان مادر قرار نگیره. یا عامل دیگری آمده بغض شما را باز کرده به نام قضا، قضاهای غیرشیری. اسباب بازی هم همین طور. کم کم که دبستان رفتید مسائل علمی آرام آرام مطرح شد، دیگر عروسک ها و اسباب بازی ها هرچه بالا برید هی عاملیتش انگیزگیش تحریشی میشه. خود دقت کرد انگیزگی اسباب بازی میاد پایین. اسباب بازی از کره خاکی معدوم نشده الان برای من و شما که اینجا نشستی هستا دکانه همش پره. این کوچیک که شما را جرب نمی کند، این باز شدن ابعاد دیگر شماست که مقاومت دارد انجام میدهد در مقابل کشش عروسه، در کشش یک توپ کوچه، در کشش سایر اسباب بازی ها. این مقاومت شخصیت شما، باز شدن بود شخصیت شما که حالت بعدی را ترجیح داده به حالت بازیگری با عروسک. به جینسان بیایید بالا و اینجا وحشت نکنید، نترسید، بیمی به خود راه ندهید که آقا من باز نگاه میکنم میبینم به هر عاملی که جذب میشوم بالا بالاتر بالا بالاتر بالاتر، این کشش من مطابق عوامل جبری، اگرچه به بالا، اگرچه سر بالا. هر شما فقط همین جاستی شما الان گفتید، این اعتراض شما نکردید الان، هر شما اینجا با شما، شما خواهید گفت به هر موضع و هر موقعیتی که میرسم ولو رو به بالا، این همه عواملش انگیزه هاش جبری فلا فلا. درست کنید مطلب همینجا. ما اگر بکریم از اینجا همچین نجات پیدا کنیم، پرونده عملی مسئله برای ما تسلیه شده. خوب است که ما باش ما موافقت کنیم. عیبی ندارد بگویید، عیبی ندارد. توی عوامل جبری قوتورم من در هر مرتبه ایش میخواد برم بالا. بس لطفاً بعد از درک این که اون مرتبه بعدی بالا بالاتر از این است که قرار داری، قدم را برداری، اسمش را بگذاری جبر به کمال بی نهایت. خوب شد دیگه دعوا نداریم با هم. اگر درد کردی امروز به سود شخصی آمده بودی اینجا، فقط و فقط ماده بود که شما را به این اتاق جلب کرده بود، فقط و فقط خودنمایی بود که شما را به این اتاق جلب کرده بود، امروز در این اتاق به شما گفتن مقامی والاتر از خودنمایی در جلو انسان وجود دارد، در پیش پای آدمی مقامی والاتر از خودنمایی وجود دارد، میخوایی بشنوی یا سخنی بگویی روی اون علت بالا صحبت کن، روی اون غرض و هدف بالا گوش بده، اسمشو بگذار جس بذاریشم همینی میشه. بیاید بده اسمم اون اینجا کنیم. خوبه بگی ما جبریون در ایران، در تهران، در خونه فلانی از این شب همه ما جبری شدیم. ولی یک تضمین هم میخوایی بدیم، اون این است که اگر در هر موقعیتی که قرار گرفته ای احساس کنی که قدم بعدی، قدم بعدی آمریک بالاتر، انگیزگیش انسانیتر، وجدانیتر، ما کوشش خواهیم کرد بپریم رو اون موقعیت و در راه هم اسمشا خواهیم گفت جبر، که ختم جبر خواهیم گرفت. جبر جبر، ما مجبوری، ما مجبوری بگی ولی بالا غیرتی را تو رو ببینید. این پرونده عملی قضیه است و همین است اون چی که تاریخ بشری نشان میدهد. تمام این جبریون را دونه دونه بگیرید شما، جبریون بزرگ را از میکنم ها، نه اشخاصی که دیری شما میخواد در لذایز افتی کری و در هیدونیستی ترخوشی قوتور شود و تکسی را بیندازد گردن مسیحیت الهی، نه اونا را نمیگیم ها، اونا را نمیگیم. درست است این قدر من خراب نکنم. اونهایی که فکر میکنن شما اونها را برید از نظر دیموگرافی، از نظر بررسی احوال آثارشون ببینید اونها با یک احساس مسئولیت مغز خود را به جریان انداختن و فکر میکنن. به شما بگید چرا این کار را میکنید؟ احساس مسئولیت میکنم اون چرا که میدانم به مردم برسونم، به جوامع برسونم. بی خود احساس مسئولیت میکنید شما؟ معلومه درستم چرا؟ عملا اینها کار اختیاری انجام میدهند ولی وقتی میخوان اصطلاح بگن میتن جبری. یه مثال خوبی یکی از بزرگان داشت، میگفت ما میتستیم در باره زیبایی فصل بهار و در باره عظمت فصل بهار فکردیم، بهار رد شد، کیف نکردیم از بهار. خوب دقت کرده چقدر مثال قشنگیه. درباره بهار فکر میکردیم، آنالیز و تحلیل میکردیم، بهار یعنی که درست نظیر این که یک عینک فلسفی بزنید به چشمتون، شروع کنید زیبایی این منظره را مطرح کنید از نظر فلسفی ریاضی، شما احساس لذت از این زیبایی نخواهید کرد، چون دارید با عینک ریاضی، چون چرا به این دلیل به اون دلیل احساس از بین میره. احساس اختیار ممکن است در اصطلاح بافی ها و بافندگی های جبر کور بشه، در صورت که اگر بخواهد مسئله را ناب بنگرد، در که وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله امنی رود. احساس وجدانی خواهد کرد که بابا این چی گویی، این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای تنم. یک مثال ای دل پی فر اختیار، تا بدانی جبر را از اختیار. جبر دست کل لرزان بود از ارتعاش، فلجی خدا نخواسته بیماری که می لرزه، دست کل لرزان بود از ارتعاش، من که دستی را تو جنبانی دیجاش. بفرمایید این یک کمی دست کن لرزان بود از ارتعاش، من که دستی را تو جنبانی دیجاش. هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن قیاس، زم پشیمانی که جنبانی دیش، چون پشیمان نیست مرد مرتعش. اگر دست من در حال فلج رعشه ای بخوره، یک چراغ میلیون تومنی بیفته بشکره، عتیقه در حال اتاش، نه پشیمان خواهم شد، نه مسئولیت دارم، نه دیدم و اتاش دستم خود بگیر. اما اگر برداره او بگذم زمین، تمام جوامع دنیا بایکوت خواهد کرد. آقا این طور که تو دستک را بلند کردی کشف کرد که تو از روی علم و عمد این چراغ را شکنده ای. اونجا میگن چراغ شکست به رعشه و به لرزه دست تو، اینجا میگن چراغ را شکنده ای تو. دلیلش این است که اگر برداری بذاری بشکری به تو بگن چرا این کار کردی، پشیمان میشی. در کارهای اجباری با پشیمانی نداری. توضیحا عرض میکنم امروز از این شب شما از اینجا میرید منزل، مادر شما پدر شما میگه که بیشین حسن یه قصه بهت بگم. تو بچه بودی دو ساله چیزی تا برداشتی، زدی آتش زدی انداختی قالی ها سوخت. شما چجور نگاه میکنید به این پدرتون، به این مادره چه جواب میدید؟ میگی سوختی سوخت. این خطاب را به خود تو مکرید که کبریت را در اختیار من دو ساله شما گذاشته بودید. به من چه؟ البته وقتی قیمت را به تو بگن بگن 60,000 تومان قالی سوخته. عجب عجب، واقعا خوب ضرر خوردید شما، خیلی ضرر دشوارت میده. ولی به من چه؟ شما پشیمان نخواد، غلطه تا پشیمانی غلطه. من کار به من مستند نیست، کار به یک بچه دو ساله نه خوبی میداند نه بدی میداند، نه قیمت ترش میشه نه ارزش ترش میشه، نه قدرت مقاومت شخصیت در مقابل رویدادها داره. کتاب به چی داری میکنی مادر عزیزم، پدر عزیزم، کتاب به چی داری میکنی؟ خب پس پرونده علمی جبر آقایان خانم ها چیزی، پرونده عملی جبر چیز دیگریه. تاریخ بشر روی احساس اختیار داره کار انجام میدهد، ولو این که اسمش را نمیبرد، ولو این که واقعا اگر بگی آقا تعریف کن ببینم اختیار یعنی چه، بگه بالا نمیتونم اختیار یعنی چه، اما پشیمانی دارد، شرم دارد، آزرم دارد، خجلت دارد، احساس تکلیف می کند. با همون احساس تکلیف هست که از عالم طبیعت و عالم حیوانیت از خود برتر می رود. اگر اختیاری نبود این مسائل غلط بود مطرح کردنش. تاریخ موج می زنه از این مسائل، چه در حالات فردی چه در حالات دست جمعی. بنابراین جنبه مثلا هیچ به سراغ داری یه روزی حجبی طالب بنشینه، خوب دقت کنید، خنده آبتر از این مثال برید پیدا کنید ما هم بخندید. حجبی طالب یه روزی بنشینه بگه من بر نمیخیزم بروم اون جراحتم را آبیاری کنم، چون نمیدونم علم خداوندی چجور متعلق شده به این، خدا میداند من مزرعه‌ام آب خواهم داد یا نه. تو را بعد سبا سبشی پیدا کردی که پیدا کردی به ما میشون بگید یه روزی بیشین همینطوری بگن یا امیر المومنین یا ابوالحسن به دریای فکر فرو رفته ای. بگوید آخه نمیدانم علم خدا بر این هست که من امروز قضاوتی خواهم کرد ما بین دو نفر، آیا این طور بگم اون طور بگم، عادلانه بگم ظالمانه بگم. همچیزی بابا دیدی؟ علی ربی طالب را بذارید کنار، یک دونه انسان تا حال در تاریخ انسان الهی یا انسان غیر الهی معتقد به الوهیت جهان هستی و جبر جهان هستی بشته بگید که بذار ببینم جبر تاریخ اختیار میکند که من الان بلند شم در تاماته را بگیرم یا نه. همچیزی نیست، وجود ندارد. خیال است اینها، بشر روی هدف باید کارش انجام بدهد، باید بشر روی انگیزه انسانی خود کارش انجام بدهد. یک نفر از عظمای تاریخ با اینکه جهان بین بودند و جهان یافت دیده نشده است. بهش میگن ما میخواستیم ببینیم مشیت خدا چه اقتضا میکند. مشیت خدا ببینید چه اقتضا میکند. اول اینجا را نگاه کن، قدرت بازو هست. دوم بیل را بردار، دست مبارک هست تا به تو بگم مشیت خدا چه اقتضا میکنه. بیل را هم برداشت. بیل برداشته شد یا برداشته نشد؟ خب بلام کن، من نمیام. نه آقا برداشته شد، ما دست نافیل بیلم اومد. بیا اینم زمین بزن ببینم این بیلا. زمین نگفت که من شخم نمیشم، کاویده نمیشم. نه زمینم پوچیه. این میشه مشیت خدا، فهمیدی یا نه؟ اون وقت تو اینا بذار کنار، بگو باروخ اسپینوزا یک موضوعی را مطرح فرموده است که مشابه فرمایش صدر متعلهین ما و زمینی هست. باهمه جاکوب یه حرفی دارد درباره درست انداره می درست فکر کنی همه پرنده علمیش. واقعا از روی ایمان دارم میگم 500 سال یا فکر مانه عمل قاطی نشه. عمل فعل کار قاطی نشه به این خطر دارش. دو پرونده شما خوب باش و بگو من کلام اختیار دارم این آب را در اختیار این تشنه بگذارم. بعدا نگو اختیار دارم، بگو قدرت دارم. قدرتم هم جبریه. قدرتم از عوامل طبیعی جبری که در مجرای جبر قرار گرفته که از خدا، از مشیت خدای جبری که از خدای فیاض مطلق جبری ایجاد کرده است. از بس من باشو از اما قدرت داری آقا تشنه بده. حالا بعد خدمت کن هیلوی برجمی کنی الان اون تجربه ها بشه نه آبجا بکنه و دو وقت فرد خواهیم کرد که اسپینوزا راست میگه کانت، ملا صدرا درست میگه یا فلان اختیاری، فلان جبری درست میگه فلان اختیاری. از کردم اینا تکه کردم آقایان سو تمام نشه. من نمیگم بحث علمی و فلسفی را چی بشه، بنده خودم 9 سال پیش کار کردم. الانم اگر من بگم باز دست میخواد کار کنی از نظر علمی، خب بس فرصت داشتم کار میکنم رو جبر اختیار. اما از نظر عملی اینجا وقتی احساس کنم دو کلمه دیگری درباره این توضیح بدم آیان بیشتر استفاده خواهم کرد. باید بدم، نمیتوانم بشینم روی این صندلی بگم سب کن ببینم علم خدا چه اقتضا میکند. خدا عالم بود من یک کلمه را بگم، خدا میخواست بگم یا نه. نه این غلطه. اما از نظر علمی، از نظر فلسفی یه مثالیم بگم دیگه اینجا در برای آقایان شدتم بعضیشون شاید بدونم. یه مثال خیلی مهمی، خیلی کارگوشا، کلید خیلی از مشکلات اینا مثلا جوانترهامون در نظر بگیرن. در بیابانی هستید، یه ساختمان میخواید بتازید، یه مقدار آجر پیدا کردید، خشت، سنگ، فلان. میخوام بگم پرونده علمی میتواند در زندگانی پرونده فلسفه، پرونده علم از پرونده عمل جدا بشه. از این جهت همینطور که میگشتید به یک چیزی میخورید، ببینید گفتم چیزا، نه گفتم آجر، سنگ، بلور، نه به یک چیزی بر میدارید دست رو بگید خب میشه اینا در ساختمان کار گذاشت یا نه. داری یه ساختمان میتازید، شما میارید چی کار میکنید؟ این چیز را، این قطعه را برمیدارید، اول میدارید به سنگ، اول میدارید به خاک. میبینید نه متلاشی نشد، هستش. بعد میدارید میدارید رو سنگ. عجب، این در مقابل سنگ هم مقاومت داره، خوب چیزی ها محکمه. میارید میاندازید تا آب ببینم محلول میشه یا نه. میبینید نه محلول نشد. خب بسیار خوب، ما شناختیم درباره این چیز، این که مقاومت دارد در مقابل آب، مقاومت داره، محلول نمیشه، به تنگم بخوری شکسته نمیشه، به خاکم بخوری نشکسته نمیشه. همینطور دیمنانه که تو را میآوردید یه وقتی دید که از چطورم داره میشون میده، معلوم شده یه چیز که تیقلی هم از زمنه اکثرم میشون میده، میارید و در کار میگذارید. در ساختمان نصب میکنی، هم جای آجر کار میکنه، جای آینه کار میکنه، تجربیات شما عملا در اونجا پیاده میشود، اسمش هم هنوز چیز است و نمیدید ماهیتش چیه. هنوز هم اگر جان به شما بگن آقا اینجا چیه، میگی چیزیست، نمیدونم چیزی، اما فعلا به درد من اینجا میخور، ساختمانم یه چرا اشغال کرده، مقاومت داره، میدونم باران بیاد محلول نمیشه، میدانم سنگ بهش بیندازن، میدانم بار ردیف های آجر بالایی و سقف را بر میداره، فعلا چیز هست، کار اینه. نتوان نشست که حال که مسئله جبر اختیار برای من حل نخواهد شد و جنبه چیز دارد، پس من اگر کار بدی کردم پشیمان نشدم، بیندازم گردن جبر علک و معلول ها یا علم و مشیت خدایی. خیلی خودمانی دارم عرض میکنم مسئله را، خیلی سا شما بفرمایید، من چیزی در درون احساس میکنم، وقتی سر دوراهی میرسم به من میگه یه خود بلندیش. الان میخوای انرژی مصرف کنی یا الان دقایق یا ساعات عمری بس سرنوی شمره سرگیه، اینم سر دوراهی. من آینده ایستا دارم میبینم چیزیست در اونجا به نام بهی، چیزیست به نام بیاندی، و من این را دارم. آقایانی هم اسمشو گذاشتن شیوه، اختیار، آزادی، نمیدونم من اینها چیم، این را دارم میبینم. این را جمعی عمل کن، بعد اون وقت بحثش را بیکنیم شده، بحثش هم در پس وقت زیاده. پس شد دو پرونده، پرونده عمل و پرونده علم و معرفت و فلسفه. ما که جلسات بعدی را این چهار وقتی در علمی و فلسفه میخواییم صحبت کنیم، این مقدمه را قبلا عرض کردم، شما سردرگم نشوید و اگر حقیقت من اون دست بالا را میخواهم بگیرم، دست بالا را که اگر این مسئله از در علمی هم مسته نشد، نتوانید بگه حلش از اون حلش بر بیاییم بابا، نسود ما یکی کناش نسودیم حلش کنیم. این نسودیم حلش کنیم معناش این نمیده که پرونده عمل باطل شد، معلومش که درک ما ناجوره، معلومش که ما کلافیم در این مسئله، و الا سر تاریخ بشری نشان میدهد این را که هر کس که احساس توانایی کرده است از یک موقعیت پس به موقعیت با ارزشتر، به موقعیت بالا قدم بگذارد، کرده است این کار را. ولی اون که از نظر فلسفی بهش بگن آقا تو اختیاری هستی یا جبری، بگی من نمیدونم، اما یادم میاد، اما میدانم که قبلن ریال مرا تحریک میکرد، قبلا مرا خودخواهی ترک میکرد، حالا نه، احساس میکنم این انگیزه ها ارزش شخصیت بی نهایت جوی مرا نداشت که به زنجیر بردگیش بکشد یک زهریال و یا مقام. خودنمایی حالا دارم احساس میکنم، راه را همطوری دارم میگم، میرم رو به واقع دارم میرم. آش تردرش که این که این ظاهر رفتن شما جبری یا اختیاری تعیین کردید، نه آقا نه خیلی یک کلمه درباره نه درباره علم خدا صحبت کردم، نه یک کلمه درباره مشیت الهی، نه یک کلمه درباره دترمینیست جبری کدوم، اما این میزنه داره احساس میکنم گردونهی بسیار قوی در درون من میگوید ای تکلیف اصلی که شایسته توست و از اون برخواسته ای خدا من، ریشه نجات ارجمند تو را کجا توان یافت که او با کمال مناعت از خویشاوندی با تمایلات یک طرف ریزان است و هر چه حقیقی که مردم به خود بتوانند بدهند از همون ریشه برمی آید، یعنی اختیار و شخصیت آدمی در این جهان هستی. من این را درک کردم، بختم نرسید، فرصتم نرسید، بفهمم من مجبورم یا مختارم. یا نخیر اصلا فکر کردم، خیلیم بحث کردم، نتوارتم از نظر اصطلاح، از نظر فلسفه و دستکاری ها بفهمم، اما این را دارم در میلابم. درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله هم میدود. کسی درک وجدانی دارد بفرماید، کسی درک وجدانی دارد بشیر فکر کند. این مقدمه بحث ما. دو بخش خواهد شد این بحث. یک بخش از نظر ارتباط کارهای ما به خدا. خواهش مندم بحث این شب مونا دست داشته باشید، دقیقا در ذر داشته باشید که مباحث بعدی این که الله براتون ابهام انگیز نباشه. بخش دو بخش میخواییم بخوریم بخش را. یک بخش مربوط به رابطه کار من با خدا، کاری که من امروز انجام میدم رابطهش با خدا چیه. بخش دوم خالص جنبه علمیش و فلسفیش. پس این دو بخش که یک بخشش ها از این شب انشاءالله شروع میکنیم. خب گفته میشود که آیا میشود در قلمرو به سلطه الهی و در حیطه حکومت مطلقه خدا چیزی به وجود بیاد که او نخواد؟ میشم چیزی؟ از استدلال آقایان جبریون است. میگویند چیزی را او نخواهد امکان داره در ملک تلق و ملک خاص او به وجود بیاد. انسان چی چیز هست که بتواند بدون مشیت او و بدون اراده او کاری انجام بدهد؟ این اول مسئله ماست. خب این مطلب را او وقت میگوین ها که خدا خواسته است، ها که مشیت خداوندی علاقه پیدا کرده است من این کار کثیف را بکنم، باید بکنم، اگر مشیتش و ارادش متعلق شده این کار خوب را انجام بدهم، باید این کار خوب را انجام بدهم، زیرا خلاف مشیت او در این ملکی که مطلقا در اختیار اوست انجام نخواهد گرفت. این اولین استدلال است از نظر ماورای طبیعی که ایده‌ای تمسک کردندش برای اثبات جبر الهی. این مطلب به این سادگی که جلوه می کند نباید تجربه بشه. خیلی ساده تلقی شده این مسئله. خدا خواست منم انجام دادم، اگر نمیخواست انجام نمی دادم. اینطور نیست. خیلی ساده گفتی، خیلی ساده مطلب را بیان کردی. مطلب عمیق‌تر از این. اینا از کجا فهمیدید که مشیت خدا این است من این کار را بکنم، مشیت خدا این است من این کار را نکنم؟ ماهیت مشیت خدا چیه؟ در ما انسان ها خواستن خودمون را میدونیم یعنی چه. آقا من میخواهم بروم اونجا، برق روشنتر اونجا مطالعه کنم، میخواهم بروم. من می دارم اون سیب را بخورم، بلند میشم، مشیت من، اراده من این است برم سیب را بخورم. من میخواهم بچه‌ام را درست تعلیم و تربیت کنم، میخواهم، مشیت من این است، اراده من این است. همون میخواهمی که ما در فارسی میگیم، میل دارم، اشتیاق دارم. در خدا همین طوریه؟ آیا این میخواهمه، این میخواهم روانی و این میخواهم درونی ما را به او نسبت بدیم که میدهند، بعد میبینند کار درست در نیومد، اون وقت از این که اراده و مشیت درست در نیومد میرن درباره خودش به شک میفتند. ما این کار انجام بدیم یا نکنیم؟ نکنیم، یه خود فکر کنیم. ما هم به این سرعت این مسئله بزرگ را یه طرفش نکنیم، فکرش رو کنیم. چطور میخواهم من با او قابل قیاسه؟ چطور مشیت من با او قابل قیاسه؟ مگر ذات من با او قابل قیاسه؟ مگر هدف گیری های من با او قابل قیاسه؟ مگر او هم مانند من ساختمان فیزیولوژیکی محتاجی دارد؟ مگر ما بین من و هدفم که فاصله هندسی ممکنه وجود داشته باشه، فاصله زمانی وجود داشته باشه که بخواهم دروم عوامل را جور کنم، زمان بگذرد برسم به او، گندمی میکارم، کشاورزم، آب میارم، سب میکنم اشعه آفتاب به مقدار معین بتابد، کوت کشاورزی به مزرعه خودم میدهم، به من بگوین چه میخواهی؟ میگویم گندمی میخواهم که 6 ماه دیگر به وجود خواهد آمد. ما بین من و هدف من 6 ماه فاصله وجود دارد و این عوامل واسطه به وجود آمدن هدف من. به خدا این رو میشه زد. با همین علم ابتدایی میخواییم بریم سراغ فکر درباره مشیت اراده خداوندی. تعالی الله قدیمی کو به یک دم کند آغاز انجام دالم. این منم که ما بین من و هدف فردایم 12 ساعت فاصله هست، این فاصله ببرم اونجا. من اگر امروز بخواهم کرسی را بسازم، صندلی بسازم، باید تخته داشته باشم، چوب داشته باشم، دستکاش را مثل نجار این جا به جا کنم بسازم. او هم بگیم تو باید خودت جاذبیت را در مایتت داشته باشی تا به زمین ما و سایر خودت جاذبیت ببخشی، به او بگیم این را. حقیقت قضیه این است که ما در شناخت خدا پیش نمی رویم، هزاران مشکلات از اونجا به وجود میاد. ما درست مقایسه میکنیم اراده و مشیت خودمون را با اراده و مشیت ربانی و میگوییم خواسته باید بشود، نخواسته باید نشود. اینجا ما یک مقدار باید توقف کنیم، آرام جدا کنیم اینا هم، مشیت و اراده الهی را از اراده و مشیت بشری باید جدا کنیم. ممکن است اراده در بشر مشیت خواستن، جلال مشیت را یه توضیح مختصری خواهم داد. فرق داره با اراده، تکیه بسلب ما هم روی همین تفاوت خواهد بود. منبع فیزیولوژیکی داره، خواسته های روانی داره، احتیاج داریم به برآورده شدن مراد مورد اراده. اراده در ما تحریک میشه، اشتیاق به وجود میاد، میل تحریک میشه، مجبوری بریم دنبال اون و به وجود بیاوریم. در خدا هم چیزی اصلا مطرح نیست، اصلا مطرح نیست. اولا خدایی که نمیتواند خودش به خودش سودی برساند، جمله ای از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرقه، میگوید خدایا بی نیاز تر از آنی که خودت به خودت سود برسانی. ما میتونیم به تو سود برسانی؟ این بی نیازی خدا در نظر بگیری؟ چه حال انتظاری دارد در کار من و شما که بگوید خواسته است آقا این کار را بکند؟ در ازل خواسته است زید بن ارقم سردار صبح درک از نماز صبح را بخواند تا او به هدفش برسد. چقدر کوچک است این تصور در باری خدا، چقدر بینایی ضعیفی است در خدایابی و خدابینی. بذارید ما این دعا را بکنیم. خدایا ما نمیخواهیم غیر دیده ای، دیده تیزی گشی بگزیده ای. ما چشم داریم ولی اون چرا که باید ببینیم نمیبینیم. ما از تو چه میخواییم خدایا در زندگانی؟ یه دیده، دیده. ما نمیخواهیم غیر از دیده، دیده تیزی گش، گش یعنی نغز و زیبا و نافذ، دیده تیزی گشی بگزیده ای. ما اگر خدایا بودیم، واقعا با خدا در تماس بودیم، واقعا خدا بر بشری مطرح باشد، بلند می شود اون بشر مشیت و ارادش و شکلش و قیافش با او تشبیه میکنه. این از باب این است که واقعا خدا در دیدگاه درونی ما قرار نگرفته است که میایید مقایسه میکنید. معنای مشیت با اراده فرقش اینه، مشیت خداوندی یعنی موضوعی که شایسته تحقق دارد در جهان هستی، نه به طور جبر. صد در صد خدا شاد. ببینید خدا میخواهد شما هدایت شوید. معناش یعنی در اون هستی که او به وجود آورده است ایمان آوردن و هدایت شدن و انسان شدن شما از نظر و دیدگاه حکمت عالی و متعالی شایسته است. اما معناش نیست که دستا میگیرم میبرم تا هدایت بشی. نه، معنای شاعه یعنی این. الان خودتون معنا خواهید کرد اون آیه ای را که غالبا میچسبیم بهش، روز لمن یشا و یهدی من یشا. پس خدا هر کس را بخواهد گمراه میکنه، هر کس را بخواهد هدایت میکنه. الان من نخواهم گفت، شما خودتون معنا خواهید کرد. دوباره دقت کنید، تمام آیات قرآنی را مراجعه کنید. من تا اونجا که کلمه شاعه را دیدم همه که رفتم برای همین بحث خودتون مراجعه کردم. مضمون اینه، معنایی که خدا میخواهد با کلمه شاعه ها، شاعه یعنی زمینه شایسته است برای چنین چیزی از نظر قانون الهی و از نظر حکمت هستی. اما بشود یا نشود توش جبری. یذل من یشا و یهدی من یشا. نمیگه یذل من اراد، گمراه میسازد هر کرا که اراده کند. اوست که فقط با اراده خودش گمراه میسازد، به هدایت میبرد، به هدایت میکشاند کسی را که خودش میخواهد اراده کرده است. نه، شاعه است، همه جا شاعه است. شاعه یعنی چه؟ یعنی اگر زمین اقتضای هدایت کند هدایت خواهد کرد، اگر زمین اقتضای زلالت کند به زلالت خواهد انداخت. و ما یذل به الا الفاسقین. و من گمراه نمی کنم مگر اینکه خود زمین را آماده کنه. بعد از او اذلالش شایسته است. یعنی جهان طبیعت که من ساختم دیگر وسیله گمراهی او خواهد شد. اما اگر هدایت را بخواهد، من هدایت را برای او خواهم خواست. یذل من یشا و یهدی من یشا. یهدی من یشا، هدایت می کند کسی را که مشیتش بهش علاقه ببنده، مشیتش به شلاقه ببنده، به زمینه ای که شایسته است. یعنی خود زمین را فراهم کرده برای زلاله. آیه های دیگر شاهد این تشکیل است که الان از کردم. آیه های دیگر صریحا می گوید و ما یذل به الا الفاسقین. خدا با هیچ وسیله ای گمراه نمی کند کسی را مگر خود او. میخواد منحرف بشید؟ میخواید منحرف بشید؟ میخواید الان ما اینجا قمار بازی کنید؟ چراغ زیبایی در اختیار ماست، چشم ما تمام خانه های حضرت قمار را خواهد دید. بس 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 درسته جانم؟ میخواید اینجا مطالعه کنید؟ میخواید اینجا درس بخونید؟ میخواید اینجا به همدیگر خیلی فکر خیلی خواهی داشته باشید؟ بس 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 خیلی سیسیده و چه چرا خوبی دارید به هر دو تاش. یک حقیقت هست، این یک سیسیده مثل جهان تا تو چه میخوایی مشیت او اون زمینه را داره به حرکت بیندازه، زمینه که من بگیم مرسن را تناب را نی جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. تناب یک سرش بالا وصل به حوضه ربوبی خداوندی، یک سرش چاه طبیعت. اگر انسانی بگیرد بخواد بیاد پایین، رسن هست بفرمایید آقا، بفرمایید رسن هست، تناب هست. آقا جای پام در چاخ هست که پاها بدارم برم پایین؟ بلی که بفرمایید. من میخوام برم بالکن، بفرمایید بفرم. اگر بخوام تناب را بگیرم برم بالا، جای پام هست که پاها بدارم برم؟ بل بفرم. من رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. حالا بیا به رسن فوش بده، من به تنها فوش بدم که گرفتم پایین رفتم. نیکوهش بکن چرخ نیرو فری را، برون کنز سر باد خیر سری را، بریدان زعف آل چرخ بر این را، نیکوهش نشایزد دانش بری را. چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. تناب چی کار کنه؟ مرسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. اینجا ما نمیتوانیم تقصیر را بیندازیم گردن تناب. تناب تناب است، کسی بخواد بره پایین تناب محکم عالی، کسی بخواد بره بالا تناب محکم بسیار عالی. در روز قدرت اختلافات را بعد بسید خواهیم کرد، خیلی تو فکرش الان پیشون خط نکنید، چون ممکنه اختلاف سرمایه های روانی بعضی مسائل الان در مقابل چشم شما نگذارد که شما مطالب قبل از اون را درست دقت بفرمایید. استدعا میکنم اون مثلا بیدن سلام تیرم میاد انشاءالله بحثش بیاد، خدا لطف بفرماید این آیت کنید. ما فکرمون هست که این بحث پیش بیاد انشاءالله. خیلی نمیرا داشته باشید، سهر نکنید از این مسئله، چون اون مسئله با اون شما رد نمیکنه. قهر باعث میکنه شما قهر کنید از وقتی جبرش جا قهر نکنید جانتا کم کم میرد. یزل من یشا و یهدی من یشا، بله همینطوره. اگر خدا بخواد کسی را هدایت می کند، اگر خدا بخواد کسی را ضلالت می کند. می خواهد شاعه ها مشیتی، شما خودتون بفرد مشیت بناشید. لغت لسان العربی ابن منظور و لغت های دیگر را مراجعه کردن و آیات را تقریبا هرچی که مشیت کلمه ماده مشیت بود مراجعه کردن. تمام اون متعلق چیزی که متعلق مشیت، امری شایسته‌ای که بشود، شایسته‌ای که به وجود آورده، شایسته‌ای این که من الان این چراغ به این عظمت برگرده به من اسباب بدبختی من بشه و ادامه این راهم باشه، که به وجود آورده. بنده ولی این سیستم بی‌طرفه، بی‌طرفه، کاری با من نداره. اون آیه را معنا کنید زود خودتون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خدا مهر زده بر این دلها، دلهای آنان. آنان در نظر بگیرید چشمشون مهر خورده، چشم باز و گوش باز و این اما حجرت هم از چشم بندی خدا. چشمی کرا؟ چشم کرا بستی؟ ختم الله علا قلوبهم وجدانی کرا پس مهر زدی؟ کسی که وجدانش صدا کرد گفت نکن، هی زدی به دهن وجدان دوبار گفت نزم منم، من دارم به تو راه کمال میشو میدم، این دروغ را نگو. زدی برادر آتش را بیندازی رو فش نسوزه، اینقدر وجدان کوبیده بشه مهر نخوره. ختم الله علی قلوبهم به دلهای آنم مهر زد. چرا؟ به جهت اینکه اون دل را از فعالیت انداخته شدن وجدان از فعالیت یعنی مهره قانون الهی رکود بهش خود اسمی که هرچی میخواید بذارید. شما چطور شد در نظریه لامارک گفتید اگر دستی مدتها یا چند نظر از حرکت بیفته دست از کار بیفته یا از فعالیت بیفته دیگران نبیفته؟ سایر نیروهای درونی وقتی که از فعالیت باز نیست بازیستان دیگر فعالیت بکرد، شما میفرمایید باز فعالیت کنید، ضد قانون هستیه. یه بار به شما گفت دروغ نگو، دوبار گفت دروغ نگو، خیانت نکن، ارشد جنایت نکن، بعدی دیگران هم نخواه، به خود بپسند اون چرا که به دیگران میپسندی، به دیگران مپسند اون چرا که من خود میپسندی. گوش نمیدم این هم هی میکنه فعالش انجام میده، حتی تا اونجا که چشم داره نگاه میکنه، تا دست ستمگارانه هوا و هرس من چشمش در بیاره بیانداز اونور بگه بلم کن. اینجا نوبت ختم الله هست. جبره این جبره دیگه سرین آیه اینه دیگه، این است و یوزلو منیشا و یهدی منیشا. گفتم بله، گمراه می کند هرش را بخواهد، بخواهد مشیت. اما مشیت چیه؟ مشیت خواستن به این معنا، یعنی چیزی که در مجرای مشیت الهی قرار گرفت، یعنی زمینه تحقق دارد. ها بدون اما این زمینه که به وجود آورده خود من این زمینه به وجود آوردم. خدایا پروردگارا، خدایا موفق بفرما با دست خودمون مهر بر دل نزنی. خدا میداند زدنده این مهر به دل کیه. قوای طبیعت است که به دست خود من در انجام میگیره، قوای طبیعت مجرای مشیت خداست دیگه. میگه آقا جون مواظب باشید، من بعضی از مواد را محترق قرار دادم، بنزین دیدی که کبریت انداختی شعله ور شد، نزن آقا نزن. اینا که من گفتم، حالا بیایید این مسئله را در اینجا نکنید، وجدان از کار بیفته دیگر از بیمیر این فعالیت شما شخصیت شما، این قانون طبیعیشه. اسمشو من در این آیه ختم گذاشتم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خدایا خداوندا ما را از شخصیت انسانی برخوردار فرما، باشد که از اختیار برخوردار شدیم. پروردگارا لحظات لذت بخش اختیار را بر ما بچشان. پروردگارا حتی در اونها که احساس اختیار می کنیم، ما را از گزند و از آسیب خودبینی ها محفوظ بفرما. خداوندا پروردگارا این ماه مقدسی که بار دیگر ما دیدیم و عمر به ما وفا کرد، آمدیم و وارد این ماه مقدس شدیم، پروردگارا این ماه را برای ما پالایشگاه روح قرار بده. پروردگارا ما در این ماه مهمان تو هست، اما چه مهمانانی. پروردگارا خودت مهمان نوازی فرما، گرچه ما مهمانهای شایسته ای نباشی، تو خدای شایسته ای. پروردگارا در این مسائلی که در این ماه انشاءالله مطرح خواهیم کرد، خودت اولا اونها را خالصا لوجه کل کریم